به بقره میخوند. همجوری نوبتی بالاخره میکروفون جلوی ما رسید، ما خیلی خب خیلی که نه هیچ بلد نبودیم اون موقع، تو مدارس هم هنوز خیلی قرآن به اون شکل جایی نداشت دیگه، حالا چی خوندیم و چی شنیدیم خدا عالمه، ولی از همونجا شروع شد. استاد جلسه هم جناب استاد آیل اکبر توپچی بودن که من قرآن رو محضر ایشون یاد گرفتم، حدود یک سال خدمت ایشون بودم، همون جلسات ادامه دار بود. بعدم با جلسات استاد خدام حسینی آشنا شدیم و دیگه خدمت ایشون رسیدیم تا سالها که به هر حال خدمت ایشون بودیم. در کنارش به صورت غیر مستقیم از محضر اساتیدی مثل مرحوم استاد اربابی، مرحوم استاد غفاری، استاد موسوی، جناب استاد حاج شریف هم استفاده کردم و آشنایی من با این دوستان قرآنی هم جزء نعمت‌های خوب الهی به من بود که واقعا یک فضای سالم قرآنی و خیلی اخلاقی مخصوصا در اون سالها برای ما که خب سن و سالمون هم کم بود و نیاز به این موضوعات داشتیم، خیلی برامون قابل استفاده بود و شاکله شخصیتی ما در همون سالها بسته شد با همین چهرهای قرآنی، چون من بعدش هم توفیق پیدا کردم در خدمت آقای خدام حسینی در سازمان تبلیغات سال 66 رسیدم و از اونجا کار اداریمو شروع کردم. به هر حال خیلی فضای خوب و صمیمانه و سالم و قرآنی بود و خیلی در روحیه ما و در تقریبا شکل گرفتن شخصیت ما مؤثر بود.
خیلی عالی، چه جالب. یعنی اون زمانی که شما اولین بار با فضای قرآنی آشنا شدید، آقای توپچی رو دیدید که دارن اونجا تدریس میکنن.
بله، آقای توپچی هم خیلی خوش اخلاق بودن، هم جلسه رو خیلی شاداب اداره میکردن. خب آقای توپچی بچه محل بودیم ما، خانواده آقای توپچی هم خانواده معروفی بودن در محل، چون اخویاشون کشتیگیر بودن. بله. و خب کشتیگیرای سطح بالا که حالا فکر میکنم مدالهای آسیایی داشتن، خانواده شیطون و شلوغی بودن تو محل و در از همه هم بالاخره مظلومتر همین آقای اکبر آقای توپچی بود که از همه کوچیکتر بود و ما توفیق پیدا کردیم خدمتشون رسیدیم و الحمدلله این ارتباط تا الان هم ادامه داره.
خب در خدمت جناب استاد قره‌شکلو هستیم در صمیمانه امروز و میریم سراغ سوالات خانوادگی قدری متفاوت جناب استاد. میتونید به بعضیش هم جواب ندید، اگرم هر کدوم خواستید هر نوعی که خواستید بهش جواب بدید. استاد قره‌شکلو، حرف آخر رو تو منزل شما چه کسی میزنه؟
واقعیتش؟
بله،
خودم.
باریکالله، خیلی خوبه. یعنی مشورت پذیر هستید یا نیستید؟
خب بله، بالاخره مشورت رو صحبت میکنیم، ولی به هر حال به عنوان مدیر خانواده تقریبا حرف آخر خودم میزنم.
خیلی عالی، خیلی خوب. سفر با خانواده رو با چه وسیله ترجیح میدید؟
ما متاسفانه خب در طول این 30 چند سال گذشته، چون خانوم من هم در حوزه کار قرآن فعالیت میکنه و جزو هم مدرسین و هم داوره قرآنه، شاید عمده سفرهای ما سفرهای کاری بوده و کمتر فرصت کردیم سفر خانوادگی شخصی بریم. سفرامون هم حالا بالاخره با ماشین بوده، با هواپیما بوده دیگه، حالا به تناسب مقصد و بالاخره حالا هوایی که داشته دیگه استفاده کردیم دیگه.
دقت کردید که کدوم کار شما بیشترین میزان شادی و خوشحالی رو توی خانواده به وجود میاره؟ مثلا مسافرت کردن، انجام مهمونی رفتن، چه کاری انجام بدید، مدیریت بکنید، انجامش بدید، خوشحال میشن اهالی خانواده؟
حالا فکر میکنم که اگر یه مقدار تو بعضی از ایام حضورم تو خونه بیشتر بود، شاید بیشتر احساس رضایت میکردن، چون واقعا من در طول این 34 سال اولویت اولم رو به کار گذاشته بودم و خیلی وقتا اول صبح که از خونه میزدم بیرون، شاید دیر وقت ساعت 8-9 شب به خونه برمیگشتم. و حالا در کنار کار، مخصوصا تو دهه 70 که من بالاخره تخصصی تر تلاوت میکردم، اون سالم تو اون دهم رتبه اول داشتم، علاوه بر حوزه کاری برنامه های بیرون، محافل قرآن، نمیدونم مسابقات و اینا رو میرفتم، کمتر به فضای خونه میرسیدم. من بارها گفتم که واقعا سه تا بچه‌ای که خدا به ما عنایت فرمود و خانمم به تنهایی بزرگ کرد و شاید من خیلی متوجه نشدم این بچه‌ها چجوری بزرگ شدن، چون کمتر تو خونه بودم و شاید زمانهایی که فرصت پیش اومد بیشتر تو خونه وقت می‌داشتم، از این بالاخره اهل خونه خوشحال می‌شدن.
کدوم اخلاق خوب بچه‌هاتون رو شما فکر می‌کنید ریشه قوی‌تری توی مادرشون داره که فهمیدید که بالاخره مهربانیت بیشتری تو تربیتشون داشتن؟
خب خانم من الحمدلله خیلی صبور بود، یعنی این ویژگیش بارزه. خب اولا خواهر دو شهیده و این خودش بالاخره یک امتیازی است و در طول زندگی عرض کردم علی‌رغم همه کمکاریای من، ایشون در حوزه خانواده خیلی زحمت کشید، مثلا برای رسیدگی به بچه‌ها. من تو دهه 70 شاید در طول سال 2-3 ماه رسما نبودم، یعنی یک ماه معمولا یا 40 روز حج بودم، ماه رمضان یک ماه خارج از کشور بودم، حداقل هم یکی دو ماه این استان اون استان می‌رفتیم، یعنی 3-4 ماه که رسما نبودیم تو خونه و همه بارها به دوش ایشون بود. فکر کنم صبوری آش خانم به بچه‌ها هم الحمدلله سرایت کرد، اونم بچه‌های صبوری هستن.
عالی. پدر و مادر قرآنی، فرزندان تا کجا تو قرآن پیش رفتند؟
خب من یه دختر دارم و دو تا پسر، به صورت تخصصی یکیشون کار فعالیت های قرآنی رو دنبال کرده، آقا محسن، که خب خودش هم از مجریان قرآنی هست، الان هم یک دو سال بحث تهیه کنندگی برنامه قرآنی رو داره. بله. زینب خانم و آقا جواد، محمد جواد، هم با قرآن ارتباط دارن ولی نه به صورت تخصصی، بلکه همون رابطه شخصی که هست. و ما هم از اول مد نظرمون همین بود، یعنی اجازه میدادیم بچه ها خودشون انتخاب بکنن، هیچ اجباری بهشون نمی کردیم که حالا چون مثلا پدر قاری قرآن، مادر معلم قرآن، شما هم حتما باید اینجوری بشین. محسن خودش اصلا من برای خودم تعجب برانگیز بود که چجوری محسن به فضای اجرا و اصلا برنامه رادیو تلویزیونی کشیده شد.
قضا هم بلدی درست کنید؟
نه متاسفانه.
خب می‌خواستم اینا بهترین غذایی که بلدی درست کنید چیه که اصلا
طبق معمول دیگه، طبق معمول نیمرو.
با آخرین سوال این بخش ما، چه کسی اگه وقت و بی وقت به شما زنگ بزنه خوشحال میشید؟
حالا خب یه رابطه خیلی خوبی بین بچهای قرآنی هست، یعنی خیلی از دوستانی که ما از قدیم با هم ارتباط داشتیم الان هم خب ارتباط داریم، همشون رو من دوست دارم، علاقه دارم، ولی خب بعضیشون خیلی به من نزدیکترن، ارتباطمون به دلایلی با هم بیشتره، مثل آقای توپچی، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقا محمد عباسی، همه این دوستان بالاخره هم ما بهشون ارادت داریم، هم اونا به ما لطف دارن. هر عزیز قرآنی خدمتشون برسیم باعث خوشحالی ماست.
عالی. میمانه ی رادیو قرآن رو میشنوید و در خدمت جناب استاد مهدی قره‌شکلو هستیم، از پیشکسوتان قرآنی و از اساتید و از چهره‌های شناخته شده در فضای قرآنی. توی این بخش جناب استاد ما یه سری قطعاتی رو پخش میکنیم و با همدیگه میشنویم، حس شما رو دربارش میخوام بدونم. آره، هر توضیحی دربارش داشتید، حالا اگر آیه به ذهنتون رسید، اصلا حسی داشتید، هر چیزی که به ذهنتون رسید بشنویم با همدیگه.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
بله
بله، قطعه از فیلم محمد رسول الله بود. شاید بیشترین فیلمی که من تو عمرم تکرارن دیدم، مکرر دیدم، همین فیلمه و هر وقت آدم میبینم براش تازه است. این فیلم خیلی خوب تونسته بخشایی رو در واقع نشون بده و من هر وقت میبینم واقعا احساس غرور و شرف بهم دست میده.
زنده باشید. 9 بار شما حج مشرف شدید، درسته؟
10 بار حج تمتع.
10 بار حج تمتع، ماشاءالله. دلتون مدینه نخواست الان شنیدن این قطعات؟
خب اون که همیشه، یعنی من واقعا از سال اول که مشرف شدم که سال 1165 بود، یعنی 35 سال پیش، اولین سفر من 17 سالم بود که با کاروان قرآنیا رفتیم. واقعا یکی از چیزهایی که هر سال از خدا میخوام و بیشترم توی دعاهای قنوت نمازم میخوام از خدا، همین حج در واقع بیت الله حرام و زیارت مسجد النبیه که الحمدلله در طول 35 سال گذشته من 10 بار توفیق داشتم حج تمتع مشرف شدم، دوبارم حج عمره. امیدواریم که انشالله بازم خدا قسمت کنه.
انشالله انشالله. بریم قطعه بعدی رو بشنویم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
چه قطعات نابی.
بله، اذان مرحوم استاد ابوزید. من هر وقت اذان میشنوم یاد سحر میفته. یعنی به نظرم این اذان گفته شده برای فقط اذان صبح و خیلی احساس سبکی با آدم دست میده وقتی این اذان رو گوش میکنه.
لطیفه خیلی.
بله خیلی لطیف و اصلا روحیه ی آدم آماده میشه برای نماز.
خب بشنویم بعدی رو.
شیران دیگاردی توجه فرمایید، شیران دیگاردی توجه فرمایید، خونم شهر شهر خون آزاد شد.
بله
بتایم که خب خیلی معروف هست، آدم یاد رشادت ها و برحال جانفشانی رزمندگان اسلام میفته و خودشو مدیون خون شهدا میدونه. واقعا هرچی که در این مملکت الان هست به برکت خون همین شهدایی است که در 8 سال دفاع مقدس از جان خودشون گذاشتن بدون هیچ توقعی، بدون هیچ در واقع درخواستی.
قطعه بعدی رو هم بشنویم با هم دیگه. بله جناب استاد قای شیخ.
بله صدای مرحوم آقای صالحی رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه.
خب دعای سحر ماه مبارک رمضان و اولا خدا رحمت کنه ایشونو، انسان من توفیق آشنایی باشون نزدیک نداشتم ولی خصوصیاتشونو که از دیگران شنیدم آدم بسیار متعهد با اخلاق قرآنی و همین صدایی که از ایشون به یادگار موندال عدیه مختلف که خوندن، واقعا یک معنویت و یه حالی تو صدایشون هست و در ماه رمضان این صدا که پخش میشه روح آدم رو واقعا جلا میده و هر وقت این صدا رو آدم میشنوه ناخودآگاه با در واقع ارتباط با خدا، خضوع و خشوع در مقابل خدا در روحیش ایجاد میشه. انشالله خدایشون هم رحمت بکنه و به ما هم توفیق بده انشالله فرصت هایی مثل ماه مبارک رمضان که فرصت های بی نظیری است که خدا در اختیار انسان قرار داده انشالله بهره مند بشه.
انشالله. یه قطعه دیگه هم داریم بشنویم. به به به
والا من دوران نوجوانی و جوانی با همین نوارا گذشته. یعنی حالا ایشون که مرحوم شیخ حسان بودن، نوار دیگه‌ای که گوش میکردیم و خیلی شبا شاید تا صبح با دوستان می‌نشستیم همین نوارا رو می‌ذاشتیم گوش میکردیم. یه اصلا حس و حالی داشت. یعنی شاید الان اینو که من شنیدم یه لحظه برگشتم به همون دوران 30 سال پیش.
خب ما از این قطعات زیاد داشتیم، وقت نداریم. یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم. میخوام بریم سراغ یه سری سوالات خیلی ویژه توی صندلی داغمون.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
میرسیم به یه سری سوالات خیلی متفاوت. حالا اسمشو گذاشیم صندلی داغ. مهمترین توصیه شما در وصیت نامتون خطاب به خانواده چیه؟
حالا من همیشه به بچه هام و خانومم سفارش کردم نسبت به نماز و ارتباط با قرآن.
مهمترین سرمایه ی آدم خوشبخت چیه استاد قرشخلو؟
مهمترین سرمایه ی آدم خوشبخت اگر از در واقع از جهت زندگی بهش نگاه بکنیم به نظرم یک همسر خوبه.
به هر دلیلی اگه عصبانی بشید عکس العملتون چیه؟
خب فرق میکنه. من در طول اولا خب متاسفانه این ضعف رو دارم که زود عصبانی میشم. این مخصوصا در حوزه کاری من حساسیت های فوق العاده ای داشتم که حالا بعضی من به اونم تذکر میدن دوستان که شاید این حساسیت بیش از حده، ولی فکر میکنم که اگر در این مملکت ما خواستار پیشرفت این کشور باشیم، مهمترین نکتهش و زیربنای مهمترین نکتهش این هستش که هر کس هر جا که هست سعی بکنه کار خودشو به نحو احسن انجام بده.
تا حالا چند بار تو زندگی به فینال رسیدید؟ نه فینال مسابقات و نمیدونم اینها، فینال زندگی.
زندگی همش فیناله. یعنی با توجه به خود نکته قرآنی که میفرماید که به هر حال ما هیچ تضمینی برای اینکه یک دقیقه بعدم درک کنیم و نداریم. هیچ کس نمیتونه تضمین بده که آقا من یک ساعت دیگه در این دنیا زنده هستم. با این نگاه هر لحظه زندگی میشه فینال.
هستن خیلی‌ها که دلشون بخواد جای شما باشن. شما دلتون میخواد جای کسی باشید؟
من واقعا دو تا الگو تو زندگیم داشتم و خیلی دوست داشتم شبیه این آدم‌ها باشم. یکی جناب استاد خدام حسینی بود، یکی هم جناب استاد سلیمی.
زنده باشید. صمیمانه هنوز ادامه داره با حضور جناب استاد قرشخلو.
محمد رسول
خب استاد قرشخلو، قراء مصری رو که عمرو میشناسید دربارش یه قدری صحبت کردیم. میخوام 3 تا مدال طلا و نقره و برنز بدیم. اول و دوم و سوم شما تو ذهن خودتون اگه ترسیم بکنید مدال طلا رو بهش کدوم یکی از اساتید مصری میدید؟
من مدال طلا رو به مرحوم استاد عبدالباسط
بدون تردید.
من
نقره رو به کی میدید؟
شیخ مصطفی اسماعیل.
برنز رو به کی میدید قربان؟
مرحوم محمد صدیق بن شایی.
خب پس بشنویم یه فراز از مرحوم استاد عبدالباسط.
قناة ومما رزق
از اینکه همراه رادیو قرآن هستید ازتون ممنونم. شما دارید برنامه صمیمانه رو میشنوید. مهمان ارجمند امروز ما جناب استاد قره شیخلو هستن که بخش پایانی گفتگو رو باشون انجام میدیم. استاد قره شیخلو، اگر یه تابلوی تبلیغاتی بزرگ توی شهر در اختیار شما قرار بدن، نام شما و امضای شما هم پاش باشه، چه جمله‌ای توش می‌نویسید؟
تو اون تابلو و نکته‌ای که به ذهنم میرسه این هستش که هر چقدر میتونیم به مردم و کشور خدمت بکنیم.
ممنون از اینکه همراه ما بودید. صمیمانه رو از رادیو قرآن شنیدید. تا سلامی و ثنای دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
خانه‌ای آن سوی غم‌ها، سقفی از ایمان مهیا، با همین کان ام دنیا که تو می‌گذری، من تو را آرزو نکنم، در پیت جستجو نکنم، همچنان آیهو نکنم.
افلا یتدبرون القرآن؟
در بوستان سوره های قرآن گام بر می داریم، گلواژه های نور می چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم.
لغت القرآن و خیری نبی، سکنها الروح کما امی. لغت القرآن و خیری نبی،
فهم زبان قرآن، آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین.
إن هذا له القصص
مفاخره
درباره نزول آیات چهارم و پنجم از سوره مبارکه حجرات، مفسران گفتند گروهی از طایفه بنی تمیم به مدینه آمدند تا با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مفاخره کنند، بدین معنا که خیش را به رخ رسول خدا بکشند.
او طارق، فردا که به مسجد النبی وارد شدیم، من از پشت حجرهایی که منزلگاه محمد است با صدای بلند او را صدا میزنم که به مسجد بیاید.
اگر نیامد چه؟ ابن احتم
خواهد آمد. آبرویش در گروی این مفاخره است.
و اگر به مسجد آمد و به مفاخره تن نداد چه؟
باید مسجد را از جمعیت پر کنیم که اگر مفاخره را قبول نکرد، آبروی او نزد یارانش برود. زبرقان،
بگو ابن احتم.
تو نیز پس از عطارد باید برخیزی و اشعار ناب خود را با صدای رسا بخوانی، آنگاه کسی را برای مشاعره طلب کنی.
به روی چشم.
آفرین.
باری گرامیان، آنان رفتند و چنان کردند که قرارشان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با روی گشاده آنان را پذیرفت. سپس خطیبشان خطبه خواند. پیامبر به ثابت ابن قیس فرمود پاسخشان را بدهد. او نیز خطبه بلیغی خواند و خطبه آنان را بی اثر نمود. نوبت به شاعر بنی تمیم رسید و اشعاری را خواند. این بار نیز حسان ابن ثابت، شاعر سخنبر رسول الله، در پاسخ اشعاری خواند که اثر اشعار شاعر بنی تمیم خونسا شد. از این روی ابن احتم و اقرا سرفکنده از مسجد خارج شدند.
یعنی رسالت محمد را بپذیریم اقرا؟
گرچه در این مفاخره پیروزی از او بود، اما باید منتظر شد تا رفتار پس از پیروزیش را ببینیم.
خوب
اگر خصمانه یا متکبرانه باشد، من هرگز رسالتش را نخواهم پذیرفت، اما اگر در عین برتری متواضع و فروتن باشد به حقانیت رسالتش اعتراف خواهیم کرد.
با تو موافقم.
شما دو نفر چرا از مسجد بیرون آمدید؟
با شکست شما دیگر روی ماندن ما نبود.
محمد به ما هدیه داد و از ما خواست تا هر زمان که بخواهیم در مدینه بمانیم.
حقیقتاً که مرد دانا و زیرکیست، حقا که رسالتش حقیقتیست آشکار.
به کجا می روی؟
به مسجد می روم تا به رسالتش ایمان آورم.
و گویند پس از این بود که آیات چهارم و پنجم از سوره مبارکه حجرات بر پیامبر نازل شد که می فرماید:
کسانی که تو را از پشت حجرهایت به فریاد می خوانند بیشترشان نمی فهمند، و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیی مسلماً برایشان بهتر است، و خداوند آمرزنده و مهربان است.
راه‌های ارتباطی با شبکه رادیویی قرآن. تارنمای رادیو قرآن، رادیو قرآن نقطه آی آر. شماره تلفن رادیو قرآن در فضای مجازی 0910 899 40 47. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. تلفن گویای 24 ساعته رادیو قرآن 021-2786-0100. نشانی رادیو قرآن در فضای مجازی رادیو قرآن خط زیرین آی آر. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
هو الرحمن